بینند گونه عزیز تولدی تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. من شالا گل خوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 3 ایول. سرگردانی برای بازگشت به وطن، تاجیکستان میگوید امروز شهروندانش را از گذرگاه جبک ژولی به وطن میرساند. مصادره بخش بزرگ مواد مخدر جهادیون که از سوریه به ایتالیا انتقال یافته بود. خانه به جای میدانچه کودکان و یا منزل در روی منزل، مشکلی که شهرهای تاجیکستان را دامنگیر است.
خدا ایروز نکنه یک سوختار شوه بچم، خدا ایروز نشوه یک زمین جمی شوه، این قخب کجا میروه بچم؟
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید امروز 650 تاجیکان درمانده در مرز ازبکستان و قزاقستان به وطن انتقال داده میشوند. به قبل این وزارت توافق برای اجازه عبور اتوبوس‌های ترانزیتی به ازبکستان حاصل شده است. امروز خبرنگار بخش قزاقی رادیو زودی از نزد گذرگاه جبک ژولی برگشت. او میگوید در این گذرگاه حدود 2000 نفر جمع آمدند که بیشترشان زادگان ازبکستان میباشند. بعضی از تاجیکان و ازبک‌ها یک هفته میشود در انتظار اجازه گذشتن از مرز برای رسیدن به وطن هستند. جمع آمدگان در شرایط ناگوار قرار داشته در روی زمین و در بالای کارتون میخوابند. اکثریت آنها برای خریدن خوراک پول ندارند. این مهاجران تو اعلان قرنطین در قزاقستان کار میکردند، حالا که بیکار ماندند میخواهند به وطن برگردند. پلیس ایتالیا 14 تن مواد مخدر سنتتیکی را مصادره کرده است که احتمالاً در سوریه استحصال شده و برای مبلغ گذاری گروه‌های افراطگرایی پیش بینی شده بود. اگر این مقدار تبلیتکای کاپتاگون به دست استعمال کنندگان می‌رسید، از فروش آن تقریباً 1 میلیارد یورو به دست می‌آمد. حالا پلیس امکان شرکت گروه‌های محلی قاچاقبر را در فرمایش مواد مخدر کشف شده تحقیق می‌کند. کاو مارسیاتو با تفصیلات بیشتر.
روز 1 ایول پلیس ایتالیا خبر داد که برای اولین بار در تاریخ 84 میلیون تبلتکه کپتاگون را مصادره کرد. کپتاگون دوایی مدهوش کننده است که هنگام روح افتادگی و بیماری های روانی استفاده می شود. آن از هیدروکلورید فنیتیلین عبارت است. قاچاقچیان مواد مخدر را در سیلیندرهای کاغذ و چرخه های آهنی در 3 کانتینر کشتی بارکش جای داده بودند که از سوریه به بندر سالرنوی ایتالیا واقع در نزدیکی های شهر جنوبی ناپولی آمده بود. پلیس میگوید 84 میلیون تبلتکه کپتاگون در بازار تخمیناً 1 میلیارد یورو نرخ دارد. به قول خبرنگار ریتر، کپتاگون در منطقه خاورمیانه خیلی مشهور است. جنگجویان آن را استعمال نموده در زیر تاثیر آن از چیزی نمیترسند، مقاومتشان افزایش مییابد و آنها میتوانند چند روز را به تناول غذا پشت سر کنند. اصلا کپتاگون و یا به اصطلاح نشعه جهادیان یکی از منبع های اساسی درآمد افراطگرایان برای خریدن سلاح و مهمات جنگی می باشد. پلیس ایتالیا می گوید قرنطین در کشورهای اروپا باعث شد که تولید مواد مخدر صنعی در قلمرو اروپا متوقف گردد. از این رو قاچاقچیان مواد مخدر از سوریه بار آوردند. درباره صاحب بار قاچاقی و بازداشت کسی اطلاع نشر نشده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از محله‌های دوشنبه بستن روی ماشین گذر مویه بسی همسایه‌ها شده است. چندی از آنها شکایت میکنند که یک خانواده بینای خوابگاه را خصوصی کرده برای رفت آمد دیگران راه نگذاشته است. ولی طرفی دیگری بحث میگوید از دایره قانون بیرون نرفته است و برای استفاده زمین حق دارد. به این مناقشه همسایه‌ها حتی حکم دادگاه هم پایان نداد. برادر یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
چند خانواده در کوچه هوایدلوی شهر دوشنبه ادعا دارند که صاحب ملک یک خوابگاه خصوصی در همسایگیشان با بستن دیوار راه ماشین رو به منزلشان را بسته است. آنها میگویند در گذشته اطراف خوابگاه باز بود و مشکلی وارد شدن به منزلشان را نداشتند.
ای ما نپرسیده، ای همسایه نپرسیده، لگالیزاسیه گرفته است پینخانه، هیچ کس نمیداند. باید لگالیزاسیه تیاد اگر حکومت اگر کمیسا باید مخصوص بیاید گویا که من شما راضی انا این زمین اینده گذشته است.
ساکنان میگویند با چند مقامات از جمله به دادگاه از عملکرد مالکان خوابگاه همسایه‌شان شکایت بردند، اما با قول آنها همه مقامات از مالکان خوابگاه پشتیبانی کردند.
جایی که مراجعه نکنیم همشون همش سازای میگه 100% میگه چند سود برفتیم، چند سود به بازرسی گفته گردانده دادن که یکان قانون شکنی نیست میگوین. خدا نشون نتید چی میگون با وای سختار میشود. یکان کارهای کمونالی توالی توزه کنی هست، سکوری فیروت کنی هست، ماشینوی کلون گذاشته نمیتونن.
ولی مالکان خوابگاهی خصوصی ایده های آنها را به پایه خونده میگویند حق قانونی استفاده زمین اطراف خوابگاه را دارند و مقامات چندین دفعه سنجیده عمل غیر قانونی را پیدا نکردند. بر اضافه مالکان خوابگاه میگویند همسایه هایی که دعوا دارند غیر قانونی در زمین اطراف خوابگاه انشاءات ساختند.
از این دروازه که شما حضی دیدیستین در پیش اینا تمامی همسایه ما شاهدی میتین که همین دروازه در اصل نبود، یک دربیچه مای دک موندگی بودن یا تنها جوبار میگرفتن آب میگرفتن میریختن. ای دروازه چسبون 39 از 39 بکردگی دروازه چسبوندگی 90 ساختگی. دروازه اساسی خانه 39 از راه کالونی کوچه میگذرد.
در این بینای خوابگاه 7 برادر با خانواده‌هایشان زندگی دارند. بینای خوابگاه را حکومت اجرایی ناحیه سینا، ناحیه فرونزه سابق با مادرشان همچون قهرمان مادر در سال 1993 تحفه کرده است. مساحت زیر خوابگاه و اطراف آن بیشتر از 10 سطیخ است و مالکانش میگویند هر سال از آن اندازه زمین را پرداخت میکنند.
این خونه خونه خروشوفسکی است، همش از چوب ساخته است. در دوری یکم انشاءات توالت حمام بعد مساله آشخونه نداره جا برای چی چوه آشخونه در میگیره همه بینه چویه میده ممکن است. از سال 71 ما همجا اومدگیم در گید بینه همین دوم در همجا همین که ببینم جا همه سرای ما بودن همجا در پشتان سر ما بودن همجا.
بخش معماری حکومت ناحیه اسماعیل سامانی میگوید از بحث ساکنان کوچه هوایدلایف با مالکان خوابگاه آگاهی دارند و دادگاه ناحیه در این بحث قرار خود را صادر کرده است. اما ساکنان از این قرار دادگاه و خلاصه دیگر مقامات قناعتمند نیستند و با تهیه یک نامه شکایتی از دادستانی کل، دادگاه عالی و چند مقامات دیگر خواستار رسیدگی به عرضشان شده اند. همچنین از شهردار دوشنبه می خواهند به این بحث آنها با مالکان خوابگاه خاتمه دهد.
به هر حال در صورت گذشت کردن مالکان خوابگاه و با از بین برداشتن دیوار مشکل همسایه ها نیز حل می شود. ولی مسئله بوشندگان شهر بختر به مراتب مرکب تر از این است. زیرا در حالی که در این شهر بعضی ساکنان صاحب منزل زیست می گردند، بخش دیگر از جای بازی برای کودکان محروم می شوند. آرزوی کریم در این باره معلومات می دهد.
گروهی از ساکنان شهر باختر میگویند که در جای میدانچه ورزشی کودکان بنای بلند آشیانه ساختند. این بسته عرض و شکایت ساکنانی چند بنای بلند آشیانه محله دوستی خلخوا است. میگویند به اداره های مسئول نوشتند اما مشکلشان حل نشده است.
سه اتش حساب کنید شما، 5-6 کودکی دارن، جای بازی نیست. اخی کودک برامدنی نمیمونیم، خیلی دمو کارانتین بود، دامی کارانتین هم اینو هم خیلی دخترکمون میبروین ساختمانچی ها گب میزنن اکوراتای قوه میکنن.
در پاسخ به عرض ساکنان بنا را انشاءات جشنی گفته ساختمانش را ضروری دانستند.
همین خیلی راسته یعنی این سه متیر ای بچم اخی در این سه متیر کودکاکو که جا در بازی کنم خدا ای روز نکنه یک سختار شوه بچم، خدا ای روز نشوه یک زمینجه می شوه این قخب کجا می روه بچم.
همین چخیل اجازه دادم این سرمین سازه وقتی ما سوال دادم میره که در 24 متر چخیل خونه می سازه اینجا جای بازی کودکای گفت جنرال پراکراتورا امضا شده جناب یالی اجازه دادن.
در جواب به ساکنان گفتند که از سال 2017 برای ساختمان اجازه داده شده، صاحب کار حق استفاده مقصدناک زمین را داشته است.
از شعبه معماری شهر گفتند که ساختمان خانه های بلند آشیانه قانونی انجام می شود. تلاش ما برای پیدا کردن نصرالله اسماعیلوف صاحب کاری که بنا می سازد نتیجه نداد. طبق معلومات رسمی در شهر بختر زیاده از 30 شرکت های خانه ساز بناهای خود را می سازند که آنها در نزد خانه های استقامتی مردم بوده و ساکنان شکایت می کنند که میدانچه های ورزشی کودکان را گرفته خانه می سازند و جا برای آنها تنگ شده است.
مساحت شهر بختر در 2 سال پیش از حساب ناحیه های کوشانیان و وخش وسیع کرده شد. خانه های استقامتی در زمین های کشت ساخته نمی شود و شرکت های ساختمانی اکثر وقت خالیگی های نزدی بناهای شهر را برای ساختمان انتخاب می کند. کاری که در بسیار موارد به ناراضگی ساکنان و از بین رفتن میدانچه های کودکانه آورده می رساند.
گروه کوری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد اوید با بازداشت خودسرانه از مقامات توجیک رهایی بلافاصله مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای توجیکستان را طلب کرده است. آیا توجیکستان و روسیه آماده هستند که این طلبی سازمانی را که هر دو کشور شامل آن میباشند اجرا کنند؟ به این سوال همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا کوشش کردند پاسخ یابند.
شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره طلب آزادی و پرداخت جبران پولی برای تمام سالهایی در محبس سپری کرده مقصود ابراهیموف همچنین از حکومت‌های روسیه و تاجیکستان تقاضا کرده است افراد را که در ربودن او دست دارند پیدا و به جوابگری بکشند. برای اجرای این درخواست شورای حقوق بشری دو کشور باید به تفتیش این قضیه شروع کنند. در خلاصه های شورای حقوق بشر همچنین گفته می شود که بازداشت ابراهیموف به موقع و فعالیت های سیاسی او وابسته است. ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان نو سال 2015 اعلان کرد که بعدی تشکیل و شرکت در چندین اعتراض با طلب استعفای پرزیدنت تاجیکستان مقامات این کشور از پی مقصود ابراهیموف شدند. با گفته حامیان حقوق مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زوراً به تاجیکستان آوردند. سه ماه پیش از این حادثه او از یک سوءقصد به جانش نجات یافت ولی از راهش نگشت و به فعالیت های سیاسی ادامه داد.
نام من مقصود ابراهیموف است. من رهبری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان هستم. طور می دانید 24 نوامبر سال 2014 به جان من سوءقصد صورت گرفت.
در پی ربوده و بازداشت شدن ابراهیموف وکیلان دفاع او اعلان کردند که احتمال در این کار ساختارهای قدرتی روسیه دست دارد. او را همچنین از شهروندی روسیه محروم کردند و بدون یگان ثبت و سند به تاجیکستان انتقال دادند.
این شخص را با قانون شکنی از یک کشور به کشور دیگر بردند. در غیبش او را از شهروندی روسیه محروم کردند. او در این باره اصلا خبر نداشت و نمی توانست از حق خود دفاع کند. نمی توانست از دادرس و دادستانی ها بپرسد که چرا یک بار مقام شهروندی او در روسیه بیکار شد. ولی ناوابسته به آن که او شهروندی روسیه بود یا نه، کسی حق نداشت او را در باگاژ ماشین بار کرده مثل یک چاروا ببرد.
در تاجیکستان ابراهیموف را برای دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کردند. بنابر خلاصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مقصود ابراهیموف گناهکار نیست و باید آزاد شود. شاکرجان حکیموف سیاستمدار تاجیک میگوید:
"تاک مینیمم 5 примеров знаю".
حدی اقل 5 مثال می دانم که شهروندان تاجیکستان با امید به ساختارهای قدرتی مراجعه کرده خواستار عدالت دادگاهی شدند ولی به هدف نرسیدند. تا به سطح بالایی مرحله دادگاهی یا دادگاه عالی رفتند بی نتیجه مجبور شدند به کمیته حقوق بشری سازمان ملل مراجعه کردند، اما این هم نتیجه نداد و از جانب مقامات تاجیکستان صرف نظر شد.
تو بیلی وینوجدنی обратиться в комитет по правам человека.
با این همه مادر مقصود ابراهیموف زویده طولایه و امید دارد که پسرش از محبس آزاد خواهد شد، زیرا به باور مادر او گناه ندارد. خود مقصود ابراهیموف که 5 سال اخیر در زندان قرار دارد حالا درباره قرار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر ندارد و این هم معلوم نیست که نزدیکانش کی به ملاقات او دست می‌یابند و این خبری امیدوار کننده را برایش می‌رساند. به دلیل خروج کرونا ویروس دیدار محبوسان با نزدیکانشان منع است.
اینجا برنامه اخبار امروز رو با پایان میرسونیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتونید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر خواستید گزارش های روز و جالب رو تماشا کنید پس با آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب روید. برایتون در روز آینده تنیسیت و استراحت خوب میخواهم. تا برنامه نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.
هر دیتا سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. جانب عیبدار کننده در یک دادگاه روسیه آید به سفید کردنی تروریسم طلب کرد که ژورنالیست سویتلانا پراکوپیوا به 6 سال زندان محکوم شود. اینچنین دادستانی خواسته است که پراکوپیوا دوام 4 سال از حق کار به حیث روزنامه‌نگار محروم شود. مرافع در دادگاه نظامی شهر پسکوف جریان دارد. پرونده جنایی علیه این روزنامه‌نگار فوریه سال 2019 باز شد. پراکوپیوا برای شرحش در رادیوی اخ مسکوی پسکوف محاکمه می شود. او در این صحبتش درباره خودکشی یک مرد در درآمدگاه دفتر FSB ارخانگلسک شرح داده، این حالت را همچون اعتراض علیه قانون شکنی های خادمان حفظ قانون ارزیابی کرد. نظرهایش را او بعداً در یک بلاگش هم چاپ کرد. پراکوپیوا در دادگاه گفت که این سخن ها را به آن خاطر گفت که عملهای تروریستی در آینده تکرار نشوند. با سوال دادرس درباره این که آیا او تروریسم را سفید میکند، پراکوپیوا گفت نوشته های او برای حمایت از مردم روانه شده بود. با حمایت پراکوپیوا ژورنالیستان، سازمان های حامی آزادی بیان، سیاستمداران و خادمان جمعیتی روسیه و کشورهای دیگر صدا بلند کردند. مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا روز 2 ایول در یک جلسه پوشیده برای قانونگذاران هر دو حزب سیاسی مجلس اطلاع در زمینه احتمال پول دادن روسیه به طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان گزارش دادند. قانونگذاران طلب کردند که درباره این خبر اطلاع بیشتر دریافت کنند و بسیاری گفتند که اگر این خبر درست بود، ایالات متحده آمریکا باید روسیه را تحریم کند. در میان آنهایی که در جلسه پنهانی کنگره اشتراک کردند، رهبر آژانس مرکزی استخبارات جینا هاسپل و رئیس اکتشاف ملی جان رادکلیف میباشند. رئیس مجلس نمایندگان ننسی پلوسی که همچنین در نشست اشتراک کرد با خبرنگاران چنین گفت:
وقتی کنگره با شرکت هر دو حزب نسبت روسیه تحریم جاری کرد، ماموریت پرزیدنت ترامپ به ما گفت که تحریم علیه ریاست جاسوسی روسیه گرو و هم بخش دفاعی برداشته شود، ولی آنها باید باشند. این یک قرار دو حزبه بود. تنها ماموریت میخواهد که آنها نباشند. نمیدونم چرا، ولی ما باید آنها را وارد کنیم.
چک شومر عضو سنات از دموکرات ها گفت که جدا از این جلسه فکر نکنم که پرزیدنت برای جاری کردن چاره های شدید نسبت ولادیمیر پوتین نزدیک شده باشد. روز 1 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ در صحبت با فوکس بیزنس نتورک تکرار کرد که با او درباره مبلغ گذاری شدن طالبان برای کشتار نظامیان آمریکایی در افغانستان خبر ندادن، چون که با گفتش خودی مقامات اطلاعاتی درباره درستی این خبر شبهه داشتند. در حالی که تنش مرزی هندوچین ادامه دارد، دهلی با خرید 33 هواپیمای جنگی و نوسازی 59 هواپیمای دیگر با ارزش 2.4 میلیارد دلار اظهار آمادگی کرد. وزارت دفاع هند روز 2 ایول خبر داد که از روسیه 21 عدد هواپیمای نوع میگ 29 خریده، 59 هواپیمای دیگر را نوسازی میکند. حکومت اینچنین قرار با لیسانسی روسیه ساخته شدن 12 هواپیمای نوع سوسی را در کارخانه هندوستان ایرونافتیک لیمیتد تصویب کرد. وزارت دفاع هند با نشر اظهارات گفت که برنامه استحصال سیستم های موشکی تحت رمز مید این ایندیا برای تقویت نیروهای مسلح به خاطر حمایت مرزهای ما روانه شده است. در پایین خبر، نخست وزیر هند نریندرا مودی و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یک گفتگوی تلفنی هم انجام دادند. با شمول مسائل دیگر، مودی پوتین را با انجام موفقیت آمیز رای پرسی تغییرات کنستیتوسیونی که هدف اصلیش تا سال 2036 تمدید کردن قدرت پوتین است تبریک کرد. دو رهبر اینچنین برگزاری یک همایش دو جانبه را در سال جاری در هند بررسی کردند. در شهر نورسلطان در آستانه 80مین زادروز سابق پرزیدنت نورسلطان نظربایف مجسمه او را افتتاح کردند. هیکل نظربایف در نزد دانشگاه ملی مدافع قزاقستان به نام نورسلطان نظربایف قامت افروخت. در فرهنگ بشری معمولا مجسمه ها و هیکل های سنگی را بعد در گذشت انسان میگذارند، ولی در آسیای مرکزی در دوره رهبری پرزیدنت سابق سفر مراد نیازوف که در ترکمنستان نظام دیکتاتوری و کشی شخصیت ساخته بود، مجسمه اولین در مرکز اشقابات گذاشته شد. روز 6 ایول نظربایف زادروز دارد و مراسم افتتاح مجسمه را به طور آنلاین پرزیدنت قاسم جمار توقایف که سال گذشته بعد ناگهان
به استعفا رفتن نظربایف به این مقام آمد مشاهده کرد. آژانس از پلوس خبر داد که دادستانی شهری حصار مرد 42 ساله را با اتهام دست‌درازی به ناموس نابالغ 12 ساله بازداشت کرد. با اینکه حادثه سال گذشته رخ داده است، بازداشت گمانبر در دست‌درازی به ناموس دختری خردسال تنها سال جاری و ظاهرا بعد رسانه‌ای شدن آن از جانب حزب سوسیال دموکرات امکان پذیر شد. از یپلوس با تکیه به معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات محمود دودینف روز 2 ایول نوشت مرد بازداشت شده عین زمان در حبس قرار دارد. نسبت به او پرونده جنایتی باز شده، با او تا 25 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. منبع میگوید که معلوم نیست پرونده بر اساس کدام ماده باز شده است. اودینایف گفته است که ولیدان دخترچه اعضای حزب سوسیال دموکرات بوده، دوامی یک سال تلاش داشتند گمانبر جنایت نسبت فرزندشان را به جوابگاری کشند. جریان تفتیشات زیر نظارت رهبریت حزب بوده. در صورت ضرورت رئیس حزب رحمت الله زارف از منفعت دختر نابالغ حمایت خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت خواسته است که رفتار افسر میلیسه شیرزاد پیرانزاده را در جماعت ورخ شهر اسفره تحقیق کند. ماجرای زنازنی شیرزاد پیرانزاده با یک ساکن سالخورده جماعت وارخ و همسرش در پیش چشم ده ها نفر روز 10 ایون در یوتیوب نشر شد و سوالها را در مورد رفتار ناظر ترتیبات برانگیخت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ساکنان وارخ میگویند حالا تفتیشات ادامه دارد، اما شیرزاد پیرانزاده با لباس حربی به فعالیت خود ادامه میدهد و این حالت خانواده جبر دیده و ساکنان وارخ را ناراحت کرده است. مسئولان اداره امور داخلی وارخ گفتند تا انجام تفتیشات و خلاصه دادستانی پیرانزاده به کارش ادامه میدهد. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید جریان تحقیق حادثه سست پیش می‌رود و سببش را از دادستانی شهر اسفره پرسیده است. گلچهره عاشورو و عضو ائتلاف روز 3 ایول بر رادیو آزادی گفت این سازمان از اسلام احمدوف ساکن سالخورده جماعت وارخ و همسرش دفاع می‌کند.
اما ریز ترتیب دادیم پرکوراتوری شهر اسفره و درباره همون چاره‌جویی شده گیش مو جوابی خطی تون گفته. سونی یکتا اوویدهی شهر و بلویتی سوگبا ریزا اویدی سانشی خدمتی گذارونده نسبتی همون پیرانزاده شیرزاد بایستیم. امروز ویو پوچتکی فرساندگی سنیم بو همون مکتوبه پرکوراتوره پیشنیاد کدگی.
وی افزود عریضه ها را روز 1 ایول به مقامات ریاست کارهای داخلی و دادستانی شهر اسفره فرستادند. زوفنون احمدوف و همسر اسلام احمدوف 3 ایول بر رادیو آزادی گفت دیروز در بازار شهر اسفره شیرزاد پیرانزاده را همراه 3 میلیسه دیگر دیده است.
چورت دیگه شریکاش کتی چورت دیگه همه شریکاش کتی هر چورش بازار انده گشته بود. من گفتم توی کی جا گرد و توی باروخند کارکس آدی با دمی باروخ بازارش بگشتی گفته وی کرم همون لباساش همون فرماش کتی. تو من با چیزه خصومتت های گفته آنو خیلی گفت من گفتم تو ای بی تو شو تو خصومتت برست که اومده مرده که من زدی گفته و ای کارم سونه اونجا دا آدم بسیار بود بازار بود دیا.
وقتی رادیو آزادی با شیرزاد پیرانزاده تماس گرفت و برابر شنیدنی سوال ما گوشی را گذاشت، اما در یک صحبت قبلی گفته بود که این همه ادعا بر ضد وی تهمت است و نوار ویدیویی ساختکاری شده است. وی گفته بود حالا مقامات تفتیشاتی حادثه را تحقیق دارند و به هر خلاصه‌ای که آیند آن را میپذیرد. یک کارمند اداره کارهای داخلی جماعت وارخ گفت پیرانزاده تا انجام تفتیشات حق دارد به کار خود ادامه دهد. همصحبت ما گفت منتظر خلاصه دادستانی هستند. ماجرای زنازنی کارمند میلیسه با اسلام احمدوف یک ساکن سالخورده و همسرش در یک نوار ویدیویی در آغاز ماه ایون در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و هنوز هم از دست به دست می‌گردد. حادثه انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب دارند که نسبت به مامور میلیسه چاره دیده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اتحاد اروپا از روسیه خواست که گزارش و شکایت ها از قانون شکنی و تقلب را در رفت نظرخواهی عمومی مورد سنجش قرار دهد. یکی از تغییرات های اساسی کنستیتوسیه روسیه مهلت پریزیدنتی ولادیمیر پوتین را تا سال 2036 دراز می کند. در این باره من عبدالاشرف گزارش می دهم. روز دویم ایول کرمل از نتیجه های آوازدهی که با 78% رأی طرفداری تغییرات انجامید استقبال نمود. کرمل این حادثه را همچون رفراندوم اعتماد به پرزیدنت ولادیمیر پوتین ستایش کرد. روز سیوم ایول پوتین زیر قانون امضا کرد که کنستیتوسیه نو شده روسیه از 4 ایول به حکم اجرا می دراید. ولی گزارش ها از راه یافتن تقلب در نقطه های آوازدهی و اذیت فعالان و ژورنالیستانی که برای نظارت این جریان جلب شدند باعث دعوت اتحاد اروپا به تحقیق بلافاصله شد. پیتر ستانف سخنگوی اتحاد اروپا گفت ما درباره گزارش ها از تقلب در جریان آوازدهی آگاه هستیم، از جمله درباره به آوازدهی مجبور کردن، آوازدهی دوباره، نقص راز آوازدهی و اتهام این که پلیس زید یک ژورنالیست که برای نظارت رفته بود خشونت را روا دید. او گفت این سازمان انتظار است که این همه خبرها تحقیق شوند. کرمل گفته است تغییر کنستیتوسیه برای ثبات و امنیت کشور ضرور است، در حالی که منتقدان پوتین میگویند هدف اساسی تمدید قدرت پوتین 67 ساله میباشد. آوازدهندگان تنها باید به یک سوال جواب میدادند که جانبدار یا مخالفی تغییرات هستند. یکی از پربحث‌ترین تغییرات به هج یا صفر برابر کردن مهلت پرزیدنتی 20 ساله پوتین و دادن حق دو دفعه شرکت کردن او در انتخابات سال 2020 و 2030 هم بود. کمیسیون مرکزی انتخابات صبح 2 ایول گفت که بعد حساب همه ای آوازها معلوم شد که 77.9% به طرفداری تغییرات و 21.3% ضد آن رأی دادند. در آوازدهی 68% شهروندان صاحب حق رأی شرکت کردند. روز 3 ایول در جلسه کمیسیون انتخاباتی نتایج آوازدهی را تصدیق کرد. به سبب پاندمی کرونا ویروس و پیشگیری از جمع آمدی آدمی زیاد مقامات گفتند که آوازدهی در 7 روز جریان میگیرد. با آنکه رای پرسی تازه انجام شد، متن پوره کنستیتوسیه نو به شکل کتاب یک هفته پیش در کتاب فروشی ها پیدا شد. سخنگوی پرزیدنت دمیتری پسکوف نتایج آوازدهی را استقبال کرد و گفت که آن برای بنیاد آینده بهتر خدمت میکند. الا پامفیلوا رئیس کمیسیه انتخاباتی روسیه گفت که آوازدهی شفاف برگزار شد و مقامات تمام تلاش را به خرج دادند، ولی منتقدان و مخالفان نتیجه های آوازدهی را محکوم نمودند. سیاستمدار مخالف حکومت میخائیل خدرکوفسکی در واکنش به این آوازدهی از شهر لندن چنین گفت:
این یک تقلب کامل است و زمان شروع شد که پوتین تغییرات را پیشنهاد کرد. وقتی او در شورای فدراسیون صحبت می کرد دروغ گفت و تا آخر نگفت که کدام نمودی تغییرات را وارد کردن می خواهد. دویم، چرا این یک تقلب کاری بود؟ چونکه آن تغییراتی که وارد شد اول باید توسط رفراندوم تصدیق شوند و بعد پیشنهاد شوند. او چنین رفراندوم را برپا نکرد.
Они могут вноситься только с помощью референдума. Он референдум делать не стал. И теперь Конституция противоречит внутри себя.
Алексей Навальный, сиёсатмадор и мухалиф Кремль, хам гуфт ки натижаҳои тоза эълон шуда дурӯғ буда, як фиреби азим аст. У афзуд сокинони Русия тамошогари як бозӣ буданд. У гуфт ки ҳеҷ гоҳ натиҷаи овоздиҳиро эътироф намекунад. سازماندهندگان معرکه ضد تغییرات با نام نت گفتند که بنابر پرسش آنها در مسکو 55% و در سن پیتربورگ 63% مردم رأی مخالف دادند، نه طرفدار. رسانه ها نیز از تقلب زیاد خبر می دهند. روز 1 ایول خبرنگار مدیازون دیوید فرانکل هدف زورآوری پلیس شد و در این واقعه دست او شکست. مقامات گفتند قضیه را تحقیق می کنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان با نشر اظهارات حمله، حبس و آزاری به کمیش 5 ژورنالیست را در دوره رفراندوم محکوم کرد.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو
فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
موین یووری وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و آسیای جنوبی در یک گفتگوی آنلاینی جزئیات جلسه نوبتی با وزیران کار خارجه پنج کشور آسیای مرکزی را شرح داد. جوناتان هینی گفت مایک پامپئو با وزیران کار خارجه پنج کشور آسیای مرکزی در موضوع مبارزه با کووید 19، رشد اقتصاد و سودا و امنیت منطقوی صحبت کردند. در این باره گزارش من شهلا گلخوجه تقدیم شما می شود. جلسه نوبتی وزیران کار خارجه آمریکا و پنج کشور آسیای مرکزی روز 30 ایون آنلاین برگزار شد. در واخوری وزیران کار خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو، قزاقستان مختار تلئوبرت، تاجیکستان سیروج الدین مهریدین، قرغیزستان چینگیز ایدربیکوف، ازبکستان عبدالعزیز کومیلوف و ترکمنستان رشید میریدوف اشتراک کردند. جلسه روز 30 ایون نخستین گفتگوی آقای پامپئو و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه در قالب 3-5+1 پس از ملاقات ماه فوریه آنها در تاشکند بود. جوناتان هینیک معاون یووری وزیر امور خارجه آمریکا در یک گفتگوی آنلاینی روز 1 ایول گفت آقای پامپئو با پشتیبانی آمریکا از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و گفته است که این اساسی استراتژی کشورش در این منطقه می باشد. با گفته این دیپلمات آمریکایی مایک پامپئو همواره تاکید کرده است که آمریکا به ثبات، پیشرفت و امنیت آسیای میانه علاقه دارد. او گفت سیاست کشورش این بوده است که اطمینان حاصل شود که کشور آسیای مرکزی و در انتخاب منفعت‌های ملی خود آزاد هستند و در تجارت رشد و موفقیت وابسته هیچ کشوری نباشند. ما برای آسیای مرکزی پیشرفته و نهایت امن که این کشورها آمریکا و جامعه جهانی فایده برد کار میکنیم. با گفته آقای هینیک یکی از موضوع محوری گفتگوی روز سه‌شنبه پاندمی کووید 19 و تاثیر آن به اقتصاد جهانی و منطقه آسیای مرکزی بود. آمریکا تا به حال برای کشورهای شریک خود در منطقه برای پیشگیری و نظارت این بیماری 25 میلیون دلار کمک کرده است. بر علاوه این به عنوان سهامدار پیشتاز در جهان در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد، آمریکا نقش مهمی در تهیه نزدیک به 3 میلیارد دلار در کمک واکنشی کووید 19 به کشورهای آسیای میانه داشته است. مسئله دیگری محوری گفتگوی پامپئو با همتایانش از آسیای مرکزی تقویت و استواری اقتصادی بوده است. با گفته جوناتان هینی کشورهای آسیای مرکزی باید به دنبال اصلاحات ساختاری و دراز مدت باشند که بتواند ثبات سیاسی پایدار دراز مدت و رشد اقتصادی را برای مردم تضمین کند. در مذاکرات وزیران امور خارجه آمریکا و آسیای مرکزی ثبات در منطقه به شمول روند صلح در افغانستان بحث شده است. ایالات متحده آمریکا به این باور است که یک افغانستان با ثبات و وضعیت اقتصادی پیش رفته برای صلح و امنیت منطقه آسیای مرکزی بسیار مهم است، گفت او. ما از همکاری و کمک‌های شریکان خود در S5+1 قدردانی می‌کنیم و با این هدف مشترک تلاش می‌کنیم، افزود وی. واخوری گروه موسوم به S5+1 از سال 2015 برگزار می‌شود. از آن سال ایالات متحده آمریکا و پنج کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چارچوبه نوی همکاری را برای بررسی مسائل منطقوی مقرر کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حکومت تاجیکستان وعده داده است که تا آخر سال روان ارزش نیروی برق، آب، علاقه و خدمات رسانی های کمونالی در تاجیکستان بالا نمی روند. در این باره فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان صادر شده است. وزارت عدلیه بعد از تصویب پارلمان روز 2 ایول شکل پورای فرمان رئیس جمهور در باره کاهش پیامدهای اقتصادی پاندمی کووید 19 را نشر کرد.
در آن گفته می شود که تا آخر سال روان بررسی مسئله بالا بردن تعریف های نیروی برق، آب آشامیدنی و پالیزی، علاقه و خدمت رسانی های کمونالی موقوف گذاشته شود. گران شدن نرخ خدمت رسانی ها به خصوص ارزش نیروی برق از جانب اهالی تاجیکستان با ناراضگی قبول می شود، هرچند مقامات می گویند مجبورند نرخ برق را بالا برند تا آن خراجاتش را پوشاند. بر اساس فرمان رئیس جمهور در باره کاهش پیامدهای اقتصادی پاندمیه، چندین گروه صاحب کاران امتیاز گرفته به آیله های کم بزاعت و آیله های بپرستار مانده مهاجران کمک رسانیده می شود. از جمله اشتراکچیان جنگ دوم جهان، شهروندانی که نفقه اجتماعی می گیرند، معیوبان، کودکان یتیم و بسرابان، آیله های کم بزاعت و آیله های بسرابان مانده مهاجران به اندازه مزد محنت حداقل کمک یک دفعه نخواهند گرفت. مزد محنت حداقل در تاجیکستان 400 سومانی است. در فرمان گفته می شود نفرانی که وابسته به بیماری سرایتی کووید 19 تحت معاینه طبی قرار داده می شوند، باید با ورقه کارناشویمی تأمین شده جبران پولی دریافت نمایند. رئیس جمهور همچنین دستور داده است که نگاهبین افراد سرایت یافته به کرونا ویروس نو رایگان صورت گیرد. پیشتر چندین نفر بیماران گرفتار کووید 19 و نزدیکان آنها شکایت کرده بودند که همه خراجات طبابت را خودشان میپردازند. همچنین چند گروه صاحب کاران از جمله آنهایی که در بازار و مرکزهای خدمت رسانی با پتنت کار میکنند 3 ماه از پرداخت انداز آزاد شدند. پیشنهاد در باره دادن امتیاز به صاحب کاران در دوره پاندمیای کرونا ویروس روز 5 ایون اعلان شده، 24 ایون از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود. صاحب کاران در شرایط امتیاز اندازی دریافت میکنند که به گفته تحلیلگران وضع اقتصادی کشور خوب نیست. به خصوص کاهش مبلغ های انتقال مهاجران به تاکید کارشناسان بر رشد اقتصاد کشور و توان خریداری مردم تأثیر منفی رسانده است. نگرانی که مقامات نیز آن را رد نمیکنند. در پی آزاد کردن چندین گروه صاحب کاران از پرداخت انداز، دولت تاجیکستان مجبور شد حجم بودجه برای سال 2020 را کم کند. موافق تغییرات تازه به قانون، نقشه درآمد بودجه تاجیکستان برای سال روان 2 میلیارد و 349 میلیون سومانی کم کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی ترکیه 2 ایول بررسی مسئله تبدیل آیا صوفیا از موزه به مسجد را به پایان رساند. دوام 15 روز آینده اعلام خواهد شد که آیا صوفیا مسجد می شود یا موزه می ماند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. مسئله تبدیل این موزه به عبادتگاه در هفته های اخیر موردی توجه قرار گرفته است. ترکیه می گوید که این مسئله به حاکمیت ملی آن کشور ربط می گیرد و کسی حق دخالت کردن به آن را ندارد. رهبران کلیسای ارتودکسی می گویند که این امارت آثار مشترک مسیحیان و مسلمانان است و باید موزه بماند. آیا صوفیا در دوره امپراتوری ویزانتیا در سال 537 میلادی همچون کلیسای اسقفی ارتودکسی یونانی ساخته شد. عثمانی ها در سال 1453 استانبول را فتح و کلیسای آیا صوفیا را به مسجد تبدیل دادند. در نهایت پس از اعلام جمهوری ترکیه از سوی مصطفی کمال آتاتورک، حکومت در سال 1934 این بنای تاریخی را از مسجد به آثارخانه تبدیل داد. آیا صوفیا از سوی سازمان یونسکو همچون میراث جهانی ثبت شده و مورد احترام مسیحیان و مسلمانان است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در چند سال اخیر در پی تبدیل کردن این موزه تاریخی به مسجد است. نعمان کورتولموس، معاون رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و ترقی گفته است مسئله تغییر استفاده بری آیا صوفیا وابسته به حاکمیت ملی ترکیه است. وی تاکید کرده است که تنها کسی که حق تصمیم گیری در خصوص وضعیت آیا صوفیا را دارد ترکیه می باشد. ما به توصیه و راهنمایی کسی در امور داخلی نیاز نداریم، گفته است وی. یونان به تغییر این موزه به مسجد و اقدامات رجب طیب اردوغان واکنش نشان داده است. این کشور پس از خوانده شدن آیات‌های قرآنی در آیا صوفیا در آخرهای ماه می این اقدام را خدشه‌دار کردن احساسات دینی مسیحیان جهان خوانده بود. وزیر امور خارجه یونان به ترکیه هشدار داده بود که به عهده‌داری‌های بین‌المللی خود پایبند بماند و منفعت‌های داخلی و ملی خود خود را بر محافظت از بناهای مهم مانند آیا صوفیا که میراث جهانی است برترین ندهد. رهبر مسیحیان ارتودکس جهان نیز در پیام بر رجب طیب اردوغان از وی خواسته بود از تصمیمش برای تغییر استفاده مسجد آیا صوفیا خودداری کند و گفته بود این عمارت مورد احترام مسلمانان و مسیحیان است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه از ترکیه خواست تا از تغییر استفاده آیا صوفیا از موزه به مسجد خودداری کند. وی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ما از حکومت ترکیه میخواهیم که همچنان وضعیت آیا صوفیا را همچون موزه حفظ کند تا نمونه از احترام به آیین‌ها و تاریخ مذهب‌ها در ترکیه باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ساکنانی یک قسم کوچه نورالله ویدولایف در مرکز شهر دوشنبه در زمینه بحثای زمینی علیه همدیگر ادعا دارند که زمین را غیر قانونی غصب کردند. اما دادگاه میگوید که صاحب ملکان تنها یک بنای دوآشیانه حق هستند. در این میان راه ماشینگرد به حولی برخی از ساکنان مسدود است و ماشین های آتش نشانی یا یاری تجیلی نمی توانند به نزدشان برسند. من اسکندر فیروز ادعای جانب ها را گوش داده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ادعای متقابله همسایه ها در کوچه به نام نورالله ویدولایف سابق دادستان کلی تاجیکستان که در آغاز جنگ شهروندی در این محل کشته شده است بر سر قطعه از زمین سر زده است. بعد از فروپاشی شوروی مقامات ناحیه آن زمان به نام فرونزه شهر دوشنبه بنای سابق دوآشیانه خوابگاه کارخانه اسفالت براری را به یک قهرمان مادر در مساحت بیش از 10 سطح تای زمین تقدیم میکند. فعلا در این بنا 7 برادران زندگی میکنند. در کنار این بنا حولی همسایه واقع است و آنها ادعا میکنند که صاحب ملکان بنای سابق خوابگاه زمین اطراف را غیر قانونی غصب کردند. مقدم حیدر و ساکن کوچه هویدولایو ناحیه سینا دعوا میکند که همکنون تا به دروازه حولیش ماشین نمیتواند برسد.
جایی که مراجعه نکنیم همشون همش سازای میگه، 100% میگه. چند سود برفتیم، چند سود به بازرسی گفته گردونده دادن که یگان قانون شکنی نیست میگوین. خدا نشون نتید سختار میشود، یگان کارهای کمونالی توالت زکونی هست، سکوری فیروت کنی هست، ماشینوی کلون گذاشته نمیتونن.
خانم حیدروه میگوید که تا چند سال قبل اطراف این بنا باز بود و با آمد و رفت کسی یا ماشین خلال نمیرسونید. همسایه های سایبانی بنای دوآشیانه سابق خوابگاه به مقامات و دادگاه های ناحیوی و شهری از این وضع شکایت بردن. اما هم کمیسی حکومتی و هم دادگاه به نتیجه رسیدن که استفاده زمین اطراف بنای دوآشیانه از سوی سایبانی ملکان قانونی است. ایدیبک همرویف یکی از مالکان این بنای دوآشیانه بر رادیو آزادی گفت که به ولایت قانون در تاجیکستان عرج می‌گذارد و هیچ یکی از این کمیسیون در عملکرد آنها نقض قانون را آشکار نکرده است و ادعا دارد که برعکس همسایه دعواگر خود به غصب زمین اطراف حولیش راه داده است.
از این دروازه که شما دیدیدین در پیش اینا تمام همسایه ما شاهدی میتین که همین دروازه در اصل نبود، یک دربیچه مای دک موندگی بودن یا تنها جوبور میگرفتن آب میگرفتن میریختن. ای دروازه چسبون 39 از 39 بکردگی دروازه چسبوندگی 90 ساختگی دروازه اساسی خانه 39 از راه کلونی کوچه میگذرد.
سفرالی همرویف یکی از هفت برادران دیگر و صاحب ملک این بینای دوشیانه میگوید که منزلشان اساساً از چوب ساخته شده، در داخل آن آشخانه و حاجتخانه و حمام پیش بینی نشده است. به این دلیل به گفته سفرالی همرویف کمیسیه حکومتی و دادگاه خلاصه کردند که این همه خدمات زندگی در بیرون از بنا باید ساخته شوند، نقطه ای که همسایه های برادران شادیف ها را نگران ساخته است، زیرا به گفته آنها به این مقصد برادران شادیف ها قطعه زیادی زمین را دیوار پیچ کرده و بوی حاجت خانه ها آنها را ناراحت می کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطینه در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصله‌ای این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطینه و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به نهایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطینه هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطینه هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطینه در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه، همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه، مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چوره های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شما. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توت احسیا و اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نما میشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی دبه، ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه نتیم که اگه کرونا مرا نکشت تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیایم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونای ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ می‌گذارن و اون را لبسنگ یا لبزنی می‌کنن در برابر کامرا، نشرش می‌کنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش می‌گرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ‌ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میاد این کار، چون می‌بینم که در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ تانستن در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای من کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میل اعظم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند.
شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، کرونا ده بیروناست، کرونا ده بیروناست.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحرانهای بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید در باره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکره در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه ای از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیمک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگر با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میل از با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست.
در سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه.